دو بعد از ظهر شنبه 12 مرداد ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجله خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده مجله نیم روزی، مجله ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به شنوندگان این مجله. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته و اجرای آن را در هر کجای جهان پیگیری می‌کند. آقای پومپئو که در نشست آمریکا و آسیان در تایلند شرکت کرده گفته آمریکا تحریم‌های نفتی را درباره هر شرکت یا کشوری که آنها را نقض کند اعمال خواهد کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز جمعه در توییترش گفت آمریکا فشار حداکثری بر ایران را با تحریم وزیر خارجه ایران ادامه می‌دهد. به گفته آقای بولتون رفتارهای رژیم به گفته او فاسد و نابکار ایران که از تروریسم حمایت می‌کند و ایرانیان بی‌گناه را آزار می‌دهد تحمل نخواهد شد. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه محمد جواد ظریف را به دلیل آنچه هم دستی با آیت الله خامنه‌ای خواند تحریم کرد. ایران با رد حمایت از تروریسم تحریم‌ها علیه خود را غیرقانونی می‌داند. 118 تن از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شدند. این تعداد افزون بر 50% از 235 عضو دموکرات مجلس نمایندگان را شامل می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این افزایش در شمار حامیان استیضاح به دلیل شهادت اخیر رابرت مالر در کنگره آمریکا درباره پرونده دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای مالر بازرس ویژه این پرونده به تازگی با حضور در کنگره به پرسش‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پاسخ داد و گفت که اعتقاد دارد دونالد ترامپ بعد از پایان دوران ریاست جمهوریش می‌تواند به اتهام ایجاد مانع در جریان این تحقیقات تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد. این گزارش می‌افزاید موافقت بیش از نیمی از دموکرات‌های کنگره با استیضاح آقای ترامپ رویدادی سمبولیک است. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید عربستان سعودی و امارات رویکرد سیاسی را درگیری و مواجهه با ایران ترجیح میدهند. به گفته آقای قرقاش موضع سیاسی ریاض و ابوظبی درباره ایران مشترک و هماهنگ است. در پی دیدار هفته گذشته مقامات مرزبانی ایران و امارات، برخی از رسانه‌ها از تغییر موضع امارات در قبال ایران خبر داده بودند. ایران، امارات و عربستان سعودی را به اتخاذ مواضع ضد ایرانی از جمله در بازار نفت متهم می‌کند. رابین رایت نویسنده سرشناس نشریه نیویورکر روز جمعه در این نشریه نوشت که محمد جواد ظریف در جریان دیدار ماه گذشته خود با سناتور آمریکایی راند پاول در نیویورک دعوتی برای دیدار از کاخ سفید و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرده بود. نویسنده نیویورکر نوشته است که سناتور آمریکایی با اطلاع دونالد ترامپ با وزیر خارجه ایران در اقامتگاه سفیر ایران در نیویورک دیدار کرده است. نیویورکر می‌افزاید سناتور آمریکایی به آقای ظریف پیشنهاد کرده نظراتش را درباره روابط ایران و آمریکا در کاخ سفید به طور مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. به گفته نیویورکر محمد جواد ظریف گفته برای تصمیم گیری در این باره باید با تهران مشورت کند و به نوشته نیویورکر در نهایت رهبران ایران چون دیداری را تایید نکردند. سعید ملکپور زندانی ایرانی کانادایی شامگاه جمعه بعد از 11 سال زندان به کانادا بازگشت. آخرین اخبار از آقای ملکپور حکایت از آن داشت که او اواخر تیر ماه با قید وثیقه 1.5 میلیارد تومانی برای 3 روز به مرخصی آمده بود. تفصیل این خبر رو در گزارش‌های همین مجله خواهید شنید.
سپاسگزارم از مهرداد قاسم‌فر. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز شنبه 12 مرداد سردبیر این برنامه جمشید زند برای شما چه تدارک دیده. نیویورکر میگوید ظریف دعوت به کاخ سفید را رد کرده است. از مهمان ویژه تا وزیر تحریم شده. نظر یک کارشناس را خواهیم شنید. امارات متحده عربی به کدام سو می رود؟ نزدیکی با ایران یا ادامه همسویی با عربستان؟ خبرها در این حوزه را خواهیم شنید. و یادی خواهیم کرد از همکار رادیو فردا شیرین فامیلی. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. نشریه آمریکایی نیویورکر به نقل از منابع مطلع خود از دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کاخ سفید توسط یک سناتور جمهوری خواه خبر داده. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو دنبال کرده در استودیوی مجله نیمروزی همراه ماست. مهتاب، از جزئیات این گزارش و دعوت سناتور رند پال از محمد جواد ظریف برای ما بگو، چه نکاتی رو نیویورکر مطرح کرده؟
رویا، نشریه آمریکایی نیویورکر روز جمعه در گزارشی اختصاصی نوشت که در ماه گذشته میلادی، زمانی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک رفته بود، سناتور رند پال او را برای دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ به کاخ سفید دعوت کرد. بر اساس این گزارش، سناتور رند پال چند هفته با کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مشورت کرده بود و روی این ایده کار کرده بود. رابین رایت، نویسنده این مقاله نیویورکر، از قول دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی این موضوع را منتشر کرده و نوشته که سناتور رند پال به محمد جواد ظریف پیشنهاد کرده به کاخ سفید بره و نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا رو مستقیم با خود دونالد ترامپ در میون بگذاره. دعوتی که البته بنابر این گزارش آقای ظریف بعد از مشورت با تهران اون رو رد کرد.
مطلب جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر شده، اینکه این دیدار کجا صورت گرفته، چه جزئیاتی داشته؟
بله رویا، گزارش نیویورکر نوشته که این دعوت روز 15 ژوئیه برابر با 24 تیر ماه صورت گرفته، زمانی که سناتور رند پال و مشاور ارشد او با آقای ظریف دیدار کرده. سناتور رند پال، باید بگم، از اعضای کمیته روابط خارجی سناست که از موافقان توافق هسته‌ای و مخالف گزینه نظامی در قبال ایرانه. این دیدار به گزارش نیویورکر در اقامتگاه نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفته که نیویورکر گفته آپارتمانی زیبا در خیابان 5 نیویورک نزدیک موزه متروپولیتن بوده. و مذاکره این دو مقام، نیویورکر نوشته، بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده و تنش‌های اخیر در منطقه به طور مشخص. البته مقام‌های ایران و آمریکا هنوز درباره این گزارش اظهار نظری نکردند.
مهتاب، تا اونجایی که من یادمه نشریه پولیتیکو هم 2 پیش از درخواست سناتور رند پال برای دیدار با آقای ظریف خبر داده بود. این اتفاق، این خبر نیویورکر در واقع ادامه همون خبره؟
درسته رویا، نشریه پولیتیکو 2 پیش به نقل از منابع مطلع خودش گزارش داده بود که سناتور رند پال از دونالد ترامپ خواسته که به او اجازه بده به نمایندگی از کاخ سفید با آقای ظریف دیدار و گفتگو کنه، همون زمانی که آقای ظریف در نیویورک بود. و پولیتیکو گفته بود که رئیس جمهوری آمریکا با این درخواست موافقت کرده. این رو هم اضافه کنم که همزمان با انتشار گزارش اخیر نیویورکر مبنی بر ملاقات آقای ظریف با سناتور رند پال و دعوت از وزیر خارجه ایران به کاخ سفید، محمد جواد ظریف امروز اعلام کرد که ایران در شرایط فعلی گام سوم خودش رو جهت کاهش تعهدات هسته‌ایش برمی‌داره. او در حال این رو گفته که برجام یکی از موضوعات مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن. در بخش‌های بعدی درباره این صحبت آقای ظریف بیشتر خواهیم گفت.
سپاسگزارم مهتاب، فکر می‌کنم مهمان مجله نیم بعد از ظهر رادیو فردا هم خواهی بود به این ترتیب. اما در بررسی همین موضوع همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن هلند، که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا آقای گلریز. سوال اول من این هستش که چطور ممکنه که یک نفر در مدت فقط 2 از طرف دعوت رسمی به کاخ سفید تبدیل به فردی بشه که آقای ترامپ اون رو تحریم کرده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. دلیل اصلیش این هست که آقای ظریف میدونید اختیاراتی نداره و از نظر شخصیتی هم آدم خیلی شجاعی نیست. ببینید، این خیلی موضوع مهمیه که یکی از نویسندگان مورد اعتماد جمهوری اسلامی، خانم رابین رایت در نیویورکر، میاد و در مورد موضوعی مسئله رو مطرح میکنه که برمیگرده به دیدار مستقیم پرزیدنت ترامپ و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در کاخ سفید. یعنی واقعا این در طول این 40 یه همچین درخواستی، درخواست خیلی مهمی هست. و وقتی که جواد ظریف این اختیار رو نداره که یه همچین دیداری رو انجام بده، نشون دهنده این هست که بودن یا نبودنش برای پیشبرد مذاکرات مهم و کلیدی که در آینده لازم حل اختلاف بین ایران و آمریکا هست نقشی بازی نمی‌کنه و باید افراد دیگه‌ای باشن، همون افرادی که در طول این 40 سال عملاً پنهانی با آمریکا سر موضوع مکفارلن، سر موضوع خود برجام در عمان، سر آزاد کردن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران و غیره مدام مذاکراتی رو کردن و به نتیجه‌های هم رسیده و این شخص آقای جواد ظریف نیست. می‌دونید ظریف از کم استعدادترین دیپلمات‌های ارشد ایران از آغاز سلسله قاجار هست. درسته که حرفای خیلی خط و نشانهای خیلی مهمی به انگلیسی میکشه، به نظر خیلی حرفای بزرگی میزنه. امروز هم مهمان همکار شما فرمودند در مورد موضوع اینی که ما گام سوم رو برمی‌داریم. گام سوم یعنی ساختن بمب هسته‌ای، یعنی حرکت به طرف ساخت بمب هسته‌ای. لبخند میزنه که در ایران نقض حقوق بشر بخشی از قانون هست و غیره، ولی در واقعیت اینه که فردی هستش که در مقابل آقای خامنه‌ای یک کرنش مطلق میکنه و حتی یه همچین شانسی رو که میتونه مشکلات ایران رو حل بکنه به طور موقت از دست میده.
آقای گلریز، میدونین که قبل از اینکه در واقع آقای ظریف بخواد اظهار نظری بکنه در مورد سیاست‌های ایران در مقابل آمریکا، آیت الله خامنه‌ای با قطعیت اعلام کرده بود که ایران وارد این مذاکره نمیشه. اما آیا این اقدام رو، یعنی تحریم محمد جواد ظریف رو بعد از اینکه اون دعوت صورت گرفته، به نظر شما میتونیم نقطه پایان احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا بدونیم، یا شما معتقدید که مذاکره میان ایران و آمریکا همچنان ممکنه از طریق کانال‌های دیگری که شما هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید ادامه پیدا کنه؟
مذاکرات، اگه منظور مذاکرات پنهان هست که انجام میپذیره، حتی خبرهای تایید نشده هست از مذاکراتی که در آنکارا، در عمان و جاهای دیگر در کشورهای اروپایی بین مقامات سپاه و مقامات آمریکایی بوده، ولی بحث صحبت و گفتگو نیست. بحث میدونید برمیگرده به اراده سیاسی در تهران برای اینه که بخواد این اراده سیاسی رو تبدیل به این بکنه که حالا چه کسی بره و مشکلات رو مورد بحث قرار بده. نه اون 12 شرط پمپئو شروط قبل از مذاکره هست، بلکه موضوعات مذاکره هست، موضوعات حل اختلاف هست عملا. نه آقای ظریف میتونه در این ارتباط کاری انجام بده، و من به گمان من تا انتخابات 2020 که جمهوری اسلامی مطمئن بشه از این توهم بیاد بیرون که با اومدن یک میدونید رئیس جمهور دموکرات به جای آقای ترامپ مشکلات جمهوری اسلامی با ایران برمیگرده به زمان پیش از بیرون اومدن از برجام توسط آمریکا، طبیعتا ما این حرکات ها رو خواهیم داشت و ظریف فقط تنها یک نقش داره و این نقش رو داره بازی میکنه و اون همین است که وقت بخره تا اینکه ما برسیم به اون زمان 2020 انتخابات در امریکا.
آقای گلریز، نقش کشورهای اروپایی در این میان چه خواهد بود؟ آیا اونها امکان داره بتونن در واقع در رابطه میان آمریکا نقش واسطه رو بازی بکنن، یا به نظر شما همچنان این وساطتگری ها ادامه پیدا میکنه برای خریدن زمان؟
ببینید، امریکا تونسته در یک سال صادرات نفت ایران رو 96%، یعنی به 100,000 بشکه در روز برسونه، کاهش بده، و این رو با خواسته اروپا نبوده. اروپا طبیعتا میتونه نقش خیلی مهمی رو بازی بکنه، ولی نقشی که به عنوان نقش میانجی نیست، نه نقشی که آقای مکرون بازی کرده با اینکه ما بیایم 2 ماه به طور مثال فریز کنیم هم تحریم ها رو و هم غنی‌سازی رو در ایران، بلکه اروپا بهترین نقشی که میتونه بازی بکنه همراهی هست با امریکا برای وارد کردن فشارهای بیشتر و نشان دادن جدیت و اراده برای اینکه بشه به ایران فهموند، به جمهوری اسلامی فهموند که باید پشت میز مذاکرات نشست و در مورد مسائل مختلف ایران رو از یک واقعه انقلابی تبدیل کرد به یک حکومت حداقل دیکتاتوری که بشه باهاش کنار اومد. میدونید حداقل این، و برای این کار به نظر میاد که من کلید کار رو در فرانسه نمیبینم، در پاریس نمیبینم، بلکه در لندن میبینم، در جایی که الان شخصیت اومده سر کار که به واقع به دنبال این هست که بتونه از این فرصت استفاده بکنه، خودش رو نزدیک بکنه به امریکا و هم طلاقی که قرار هستش که بریتانیا با اروپا بگیره، طلاق سیاسی، این طلاق رو پیش ببره، و این میتونه امتیازی باشه برای لندن برای اینی که بتونن عملاً به ایران نشون بدن، به جمهوری اسلامی نشون بدن که ما جدی هستیم و به صورت یک بلاک منتظر این هستیم که شما اراده سیاسی برای حل مشکلات از طریق مذاکرات رو نشون بدید.
سپاسگزارم از دامان گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن هلند. اما این فقط کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظرشون رو با هم میشنویم.
من اینو نمیفهمم، جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یک کاغذ پاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفاً.
من موافق تحریم جواد ظریف هستم، به جهت اینکه جواد ظریف نماینده مردم ایران نبوده و نیست. با توجه کرد سازمان ملل سازمان ملت هاست نه سازمان دولت ها. در نتیجه فردی که در اونجا حضور پیدا میکنه باید از منافع و خواسته های مردمش صحبت کنه، نه از منافع دولت و حکومت. جواد ظریف نماینده حکومت استبدادی مطلق است که رأی و خواسته مردم رو مطلقاً در نظر نمیگیره. اساساً مفهومی به نام منافع مردم برایشون تعریف نشده است. ظریف تو مصاحبه‌های رسانه‌ای مشروعیت خودش رو احاله به مردم میده بدون اینکه ذره‌ای منافع مردم براش اهمیت داشته باشه.
به نظر من حذف آقای ظریف نشونه ضعف آمریکا در گفتمان‌های دیپلماسیه و یکی از نشانه‌های قلدر مآبان سیاست‌های آمریکاست. حذف آقای ظریف دقیقا مثل این میمونه که دو نفر تو رینگ میخوان برن مسابقه بدن، یه نفر زوره زیاده، اون یکی نفوذ زیاده و اونی که نفوذ زیاده باعث میشه که به حساب این حریفش از رینگ خارج کنه به هر دلیل.
به نظر من تحریم جواد ظریف توسط آمریکا کار پسندیده‌ای بود، به دلیل اینکه ایشون از آزادی بیان رسانه‌های آمریکا سوء استفاده می‌کرد و چندین مصاحبه داشت و در مقابل سوالات مصاحبه‌گران مشتی دروغ تحویل می‌داد که باعث انحراف افکار عمومی مردم آمریکا می‌شد که در جریان دروغ پردازی‌های رژیم ایران نبودند. از طرفی هم اختیار لازم برای مذاکره نداشت به خاطر که تصمیمات توسط خامنه‌ای صورت می‌گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:18 بعد از ظهر روز شنبه 12 مرداد ماه هست. همونطور که تا به حال هم همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید، همراه ما بمونید تا این بار سری بزنیم به امارات متحده عربی، جایی که انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه اون در توییتی ضمن تاکید بر همکاری ادامه دار کشورش با عربستان سعودی اعلام کرده که دو کشور در برابر ایران روی کرده سیاسی رو به مواجهه ترجیح میدن. همکارم کامبیز غفوری در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ماست. کامبیز، این توییت در چه بستری نوشته شده؟ چرا انور قرقاش تاکید کرده که روابط نزدیک با سعودی رو در کنار اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال ایران انتخاب کرده؟
برای بهتر دیدن این نقش باید یه چند هفته بریم عقب‌تر. 7 تیر ماه یک گزارش منتشر شده بود که امارات تصمیم گرفته نیروهاش رو از یمن، بخشی از نیروهاش رو از یمن عقب بکشه. میدونیم امارات بخشی است از ائتلاف عربی به رهبری عربستان. همون موقع یک مقام ارشد اماراتی به رویترز گفت که بله، این صحت داره که برخی از تحرکات نظامی رو داریم انجام میدیم، اما خروج کامل از یمن نخواهیم داشت و گفت که امارات متعهد به این ائتلاف، منتها خوب خبرها این بود که بخشی از نیروهاش رو خارج کرده. روز 8 مرداد ماه، یک ماه بعد از اون خبر، مقام‌های مرزبانی و گارد ساحلی ایران و امارات یک نشست برگزار کردند. این خبر بسیار پررنگ شد به خاطر اینکه با اینکه در سال‌های دور این نشست نشست ها رو برگزار میکردن، اما در سالهای اخیر بعد از افزایش تنش ها این نشست یک پدیده در واقع غیر عادی، غیر معمول محسوب میشد. مجموعه ای از این رویدادها باعث شد نه تنها رسانه های ایران بلکه رسانه های قطری، که خب میدونیم قطری ها الان تحت تحریم اماراتی ها، مصری ها و عربستانی ها هم قرار دارن، رسانه های قطری که به خاطر همزبانی بیشتر هم خونده میشن در جهان عرب، اینطور نتیجه بگیرن که امارات داره از عربستان سعودی کم کم جدا میشه از اون موضع و سعی میکنه موضع نرمتری رو بگیره به سمت ایران. آقای قرقاش در توییت هاش خواست این شبهه رو در واقع از بین ببره، سعی کرد بگه روابط امارات با عربستان بسیار نزدیک برادرانه است. در مورد ایران هم گفت هر دو کشور یعنی عربستان و امارات در واقع در یک نوع همکاری با هم دیگه مذاکره رو به رویارویی با ایران ترجیح میدن. پیش از این روز دوم مرداد ماه هم آقای المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل گفته بود که کشورش آمادگی ایجاد روابط همکاری داره با ایران.
اما کامبیز، رسانه‌های ایران پوشش خیلی گسترده‌ای دادن به این موضوع و تحلیل‌های متفاوتی رو مطرح کردن. موضع رسمی ایران در قبال این ماجرا چه بوده؟
اشاره کردم به حرف‌های آقای المعلمی. بعد از حرف‌های نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک نشست خبری گفت که این اظهارات ما یک سیگنال مثبت قلمداد می‌کنیم و گفت ایران از هر جور اقدامی که موجب نزدیکی دو کشور بشه، یعنی عربستان سعودی و ایران، با آغوش باز استقبال می‌کنه. و یک روز هم بعد از دیدار مقام‌های گاردهای ساحلی ایران و امارات، آقای ظریف گفت اگر عربستان آماده گفتگو باشه ما هم آماده ایم و گفت همیشه آماده گفتگو با همسایگانمون هستیم و هیچ وقت باب گفتگو رو نبستیم.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
باز هم تأکید میکنم که همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که کم کم داره میره تا به پایانش نزدیک بشه و در بخش پایانی معمولاً همراه هستیم با همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی که امروز هومن عسکری به نمایندگی از اونها در استودیو همراه ماست. هومن، در خبرها اومده بود که گویا سعید ملکپور پس از 11 سال زندان به کانادا برگشته. چه واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این خبر مطرح شده؟
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نکته جالب اینجاست که اولا خود این خبر توی توییتر منتشر شد دیگه، یعنی خواهر سعید ملکپور یک توییتی کرد، مریم ملکپور یک توییتی کرد و یک ویدیوی خیلی خیلی کوتاه منتشر کرد. اونجا مریم ملکپور نوشتش که به انگلیسی نوشت که برادر من سعید ملکپور همین الان رسیده به کانادا. مریم ملکپور نوشته که این کابوس بالاخره به پایان رسید، سپاسگزاری کرده از کانادا برای اون چه که گفته رهبری، و آخرم نوشته که خیلی خیلی ممنون برای تک تک اشخاصی که در طول این دوران از ما حمایت کردن. در واکنش رویا، من دیدم که شماری از کاربران نوشتن که از خبر آزادی سعید ملکپور خوشحال شدن. این تعدادشون زیاد بود اینطور که من دیدم. بعضیا نوشتن که انگار خودشون از زندان رها شدن، اما در مقابل خب اون کاربرانی که خودشون رو حامی جمهوری اسلامی معرفی میکنن یا کسانی که خودشون رو اصولگرا یا ارزشی معرفی میکنن هم ابراز شگفتی کردند یا انتقاد کردن. مثلا یک کاربری با نام مستعار رولوشنری یعنی انقلابی نوشته که چطور میشه شخصی که به جرم راه اندازی و چرخاندن سایت تولید و انتشار فیلم‌های بنوشته و فیلم‌های پرن در ایران دستگیر بشه، بعد خیلی راحت بره بلیت بگیره، بره فرودگاه و سفر کنه به کشوری که هیچ رابطه‌ای با اون نداریم و ویزه گرفتن هفته‌ها یا شاید ماه‌ها طول میکشه. پرسیده که کلن چه خبره. اما از اون طرف حسین عباسی فر نوشته که مثلا تلویزیون 10 سال دیگه یه فیلم میسازه به اسم گاندوی 2، بعد که تونش سعید ملکپور هم جاسوس ایران تو کاناداست و خاوری رو پیدا کرد و دست بسته میره به تنه، نوشته در انتقاد از اون چه که دستگاه اطلاعاتی در ایران مثلا سریال میسازن و چیزایی که اعلام میکنن. موضوع دیگری هم بود البته رویا.
احتمالاً آقای ظریف.
بله دقیقاً، ماجرای محمد جواد ظریف و اونچه که نشریه نیویورکر اعلام کرد که گویا به کاخ سفید دعوت شده بوده و این دعوت از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رد میشه. کاربری با نام مستعار دختر مهربان نوشته خب حالا چرا ناراحتن؟ رهبر جمهوری اسلامی گفته نه مذاکره نه جنگ، الان چشونه؟ خامنه‌ای هم به نوشته او به این تعبیری رو استفاده کرده که وزارت خارجه آمریکا استفاده کرد، به مالکش اعظم گفته نره کاخ سفید، حالا شیون سر میدن. اما کاربر دیگری نوشته بعضیا معتقدن الان اگه جلیلی بود، سعید جلیلی، با سلام و صلوات رو دست میوردنش تو کاخ سفید که روی پرقو مذاکرات رو در کمال احترام ادامه بده. اما از اون طرف دیگه کاربر دیگری هم نوشته که ظاهرا علت تحریم ظریف این است که او را به کاخ سفید دعوت میکنن، دعوت به دیدار با ترامپ میکنن، با رد این دعوت از سوی ظریف تحریم او حامل این پیام است. این کاربر از هواداران در واقع از اصولگراها هست و نوشته که وقتی اختیار چنین دیداری را نداری و بابت یک سریال با رهبر نامه‌نگاری میکنید، باید با نفر اصلی یعنی رهبر جمهوری اسلامی مذاکره کنید. اما محمد جواد اکبرین روزنامه نگار نوشته اگر خبر نیویورکر تایید بشه که ظریف رسما و شخصا به کاخ سفید دعوت شده بود، اما نه مردم از این خبر از این دعوت خبر داشتن و نه هیچ اقدام دیپلماتیک متناسبی برای پاسخ به این دعوت صورت گرفت، می شود نتیجه گرفت که نظام پیش از آمریکا وزیر خارجه خودش را تحریم کرده بود. وقت هست یا نه؟
داریم کم کم به پایان مجله.
خب پس من مثل همیشه
تبلیغ
تبلیغ فقط میکنم با اجازه تو. شنوندگان عزیز در جریان هستید احتمالاً که برای تماس با ما شناسه فرداگرام مثل همیشه در اختیار شماست، اونجا میتونید مطالب خودتون رو به خصوص فایل های صوتی یعنی پیام های صوتی خودتون رو بفرستید، شناسه فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از همکارم هومن عسکری. اما مجله نیمروزی رو به پایان میبریم با یادی از همکار درگذشتمون شیرین فامیلی. شیرین فامیلی روزنامه نگار بامداد جمعه پس از سالها مبارزه با سرطان پستان در برلین درگذشت. شیرین فامیلی پیش از انقلاب در ایران به معلمی اشتغال داشت. در اوایل دهه 1360 پس از اوجگیری محدودیت‌ها و فشارهای حکومتی علیه فعالان سیاسی در ایران از کشور خارج شد. او ابتدا به شوروی سپس به افغانستان رفت و سرانجام راهی آلمان شد. شیرین فامیلی در دوره اقامت در آلمان به روزنامه‌نگاری روی آورد و در سال 81 به تحریریه رادیو فردا پیوست. شیرین فامیلی در همکاری با رادیو فردا در حوزه مسائل اجتماعی به ویژه حقوق زنان و حقوق بشر به طور متمرکز کار می‌کرد و سالها مسئولیت تهیه و اجرای مجله زنان را بر عهده داشت. با هم به صدای او گوش می‌دهیم.
آموزگار میگوید و دانش آموز به هیچ چون و چرایی یادداشت برمی‌دارد. شماری از خود دانش آموزان میگویند وجود سد کنکور در ایران زیربنای این جاده یک طرفه را استوارتر می‌کند.
قوانین آلمان هم طوری تنظیم شده که خود دولت، خود قوانین از زنان، از خشونت علیه زنان دفاع می‌کنند.
همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه براندنبورگ تجمع کردند و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران با دادن شعارهایی خواستار آزادی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.
شیرین فامیلی که بر اثر مبتلا شدن به بیماری سرطان پستان درگذشت، درباره روز آگاه شدن از بیماریش در صفحه فیسبوکش نوشته آنقدر آن روز برایم سخت و تلخ بود که یاد آن به صورت ابرگونه‌ای در ذهنم به جای مانده است، اما یک چیز را خوب می‌دانم که از همان لحظه می‌دانستم زندگی‌ام از خیلی جهات تغییر خواهد کرد. خود را همچون پرنده‌ای می‌دیدم که بالهایش را بریده‌اند. درست هم بود، چون الان هم پس از 3 سال وقتی به آینده فکر می‌کنم و آرزوهایی که می‌توانستند عملی شوند، همین احساس رو داشتم. رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. ساعت 14:29 بعد از ظهر هست. میریم که به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک بشیم. همچنان میدونید که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. از همین طریق میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. @فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا در شبکه در کانال تلگرام هست، در اپلیکیشن تلگرام هست و همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. من رویا کریمی مرز از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.